سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، حمله انتحاری روز دوشنبه در شهر کابل را نکوهش کردند. آقای بنت امروز در شبکه یک توییتر سابق نوشت که چیز نمیتواند چنین خشونت را توجیه کند، و افزوده که عاملان این رویداد باید از طریق یک تحقیق کامل و محکمه شفاف با عدالت کشانده شوند. خانم امیری نیز در پیام جداگانه در شبکه ایکس توییتر سابق به خانواده های قربانیان تسلیت گفته. حمله انتحاری روز دوشنبه در مقابل ساختمان سابق لویس آرنوالی که حالا به نام ریاست تعقیب احکام و فرامین حکومت طالبان یاد می شود، هنگام رخصتی مامورین رخ داد. مقام های طالبان از کشته شدن 6 تن و زخم برداشتن 13 تن در این رویداد خبر دادند، اما برخی رسانه ها شمار کشته شده ها را 16 تن گزارش دادند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، جورج گانیون، دیپلمات کانادایی را با عنوان معاون سیاسی نمایندگی ملل متحد در افغانستان یونما به کار گماشت. ملل متحد امروز در خبرنامه گفت که خانم گانیون جانشین مارکوس پودزل شد و اخیراً با عنوان سفیر جرمنی در ایران تعیین شد. در خبرنامه آمده که خانم گانیون در حوزه صلح، حقوق بشر، کمک‌های بشری و توسعه در کشورهای جنگ زده و کشورهای پس از جنگ 28 سال تجربه کاری دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز تیم ملی فوتسال نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست داد. این بازی در سلسله رقابت‌های فوتسال انترکانتیننتال به میزبانی تایلند برگزار شد. افغانستان در بازی نخستش در برابر گواتیمالا 5-4 برنده شد، اما در بازی دومش در برابر کویت 4-3 شکست خورد. از کشته شدن دست کم 7 تن در حملات امروز روسیه بر اوکراین گزارش شده. در این حملات راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین مناطق مختلف اوکراین هدف قرار گرفتند. در حمله مرگبار روز گذشته روسیه بر یک مرکز آموزشی اردوی اوکراین در شهر پولتاوا دست کم 51 تن کشته شدند. و اداره ملل متحد در امور فلسطینیان میگوید که در توزیع واکسین پولیو برای کودکان کمتر از 5 سال در نوار غزه شاهد پیشرفت‌های خوبی بوده، اما این اداره برای کاهش رنج بشری خواستار آتش‌بس دائمی در جنگ 11 ماهه در غزه شده. این اداره امروز گفت که 3 روز پس از کمپاین واکسین پولیو در ساحات مرکزی غزه حدود 187,000 کودک زیر 5 سال این واکسین را دریافت کردند. قرار است که این کمپاین در ساحات دیگر غزه هم راه اندازی شود. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک مقام ایالات متحده با اشاره به قانون امر به معروف طالبان گفته است که صبر واشنگتن در برابر طالبان رو به پایان است. این موضع‌گیری ایالات متحده چه اهمیت دارد از یک فعال حقوق زن خواهیم پرسید. اتهام تازه بالای طالبان، یک خبرنگار و برادرش را بازداشت کردند.
نگرانی و دلهورای ما هر لحظه بیشتر میشه از این که تا کنون دلیل بازداشت از اونا و این که سرنوشتشان چی خواهد شد کنم خبری وجود نداره.
طالبان تا کنون چیز نگفتند. رسم نوه در جوزجان و فاریاب، مراسم مصارف عروسی پرهزینه‌تر شده.
وقتی در قریه ها توی میشه صاحب توی را مجبور میسازن که از ولایت ها از هشت ولایت پالوانان و نامدار و تیم والیبال دعوت کنه که باید هزاران نفر به تماشای توی بیاین.
این رسمی که تازه رواج یافته مجبور هستم که 3 سال دیگر باید کار کنم تا پول مراسم تویم را به دست بیاورم.
برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. این برنامه روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو. خوش آمدید. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که حمایت آنها از افغانها همچنان پا بر جاست، اما صبر واشنگتن در برابر طالبان رو به پایان است. خانم امیری ناوقت دیشب در شبکه یک تویتر سابق افزون بر بیان این موضوع افزوده که با مقامات امارات متحده عربی و قطر در مورد قانون جدید طالبان که به گفتش هدف آن حذف کامل زنان از فضای عمومی است، نگرانی های خود را مطرح کرده. فائزه ابراهیمی در این مورد گزارش می دهد.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را حذف کامل زنان از فضای عمومی توصیف کرده و میگوید که صبر واشنگتن در برابر طالبان رو به پایان است. و ناوقت سه‌شنبه شب 3 سپتامبر در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدار با مقامات امارات متحده عربی و قطر درباره قانون امر به معروف طالبان که به گفته او هدف آن حذف کامل زنان از فضای عمومی است، نگرانی های خود را شریک کرده است. خانم امیری نوشته که حمایت آنان از مردم افغانستان همچنان پا بر جاست، اما صبرشان در برابر طالبان رو به پایان است و افزوده که تنها راه برای به دست آوردن مشروعیت داخلی و بین المللی احترام گذاشتن به حقوق زنان و دختران است. رینا امیری همچنین اعلامیه مشترک ملاقات خود با لانا زکی نصیبه معاون سیاسی امور خارجه امارات متحده عربی را که روز جمعه گذشته داشته منتشر کرده. در این اعلامیه آمده است که حفظ حقوق زنان برای یک افغانستان باثبات مهم است و آنها به حمایت از زنان و دختران افغان ادامه می‌دهند. در این اعلامیه با اشاره به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تاکید شده که برای بهبود وضعیت زندگی زنان و دختران افغان راهکار سنجیده شود. در همین حال برخی از زنان و دختران افغان در داخل کشور میگویند که کشورهایی که با طالبان روابط نزدیک دارند باید بر طالبان فشار بیارند تا این قانون را لغو کنند و از اعمال محدودیت‌ها بر زنان دست بردارند. دو تن از باشندگان شهر کابل و ولایت ننگرهار که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند:
حکومت رژیم طالبان در افغانستان بر سر مردم افغانستان فرمان بریدن گرفت. فرمان‌هایی که در سرهای زیادی برای مردم خصوصا زنان افغانستان ایجاد کرده است. در همین اواخر حکومت طالبان قانون امر به معروف را هم توشیح کردن و حتی صدای زن را عورت پنداشتن و از کار و تحصیل و رفتن به مکانهای تفریحی و اینا که قبلا منع کرده بودن خانم ها را.
آن ممالک را که مثل قطر، امارات و بعض ممالک دیگر که با طالبان رابطه نیک و دوستانه دارد باید مالای آنها فشار آورده شد تا آن ممالک با حکومت طالبان حرف بزنند و آنها را قانع کند و یا مجبور به این کند که این قانون را لغو کند، چون این قانون به هیچ وجه قابل تطبیق نمی باشد. هر چیز زودتر لغو شود.
حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در 21 آگوست اعلام کرد که دارای 4 فصل و 35 ماده است. در ماده 13 این قانون پوشاندن کامل بدن زنان حتمی خوانده شده و بر اساس متن قانون به دلیل آنچه ترس از فتنه خوانده شده، پوشاندن صورت زنان نیز الزامی است. در بند دیگری از این ماده صدای زنان نیز عورت شمرده شده و به زنان حق داده نشده است که آواز بخوانند و یا با صدای بلند قرائت کنند. طالبان در 3 سال گذشته فرمانهای محدودکننده را بر آموزش، کار، فعالیت و نحوه حجاب زنان و دختران افغان صادر کردند. با آنکه طالبان همواره تاکید کردند که حقوق حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما اقدامات سختگیرانه آنها با واکنش‌های جامعه جهانی روبرو شده است. اما آنها نه تنها که هیچ تغییری در فرمان‌هایشان نیاوردند، بلکه بر این محدودیت افزودند.
همین حالا رقیه سایی، فعال حقوق زن، روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم سایی، بسیار خوش آمدین به برنامه. طوری که در گزارش فائزه ابراهیمی امامت، رینا امیری با اشاره به قانون امر به معروف طالبان گفته که صبر واشنگتن در برابر طالبان رو به پایان است. این موضوع گیری به نظر شما چه اهمیت داره؟
سلام عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما، و ممنون که برای برنامه زیبایتان وصل کردین. به نظر من که یک شهروند افغانستان هستم و شوهرم دقیقا 4 سال پیش چون نظامی بود و من از دستش دادم و قاتلش هم طالبا هست، با جنگ 20 ساله ای که طالبان در افغانستان بر مردم تحمیل کرده بودن و اینا 20 سال علیه بشریت، علیه آزادی بیان، علیه مردم افغانستان جنگیدن، اینا اصلا نباید روی قدرت می آمدن. اینا کسایی هستن که جنایتکار هستن و اینا باید در قبال جنایت جنگیشان، در قبال جنایت علیه بشریت، اینا به دادگاه بین المللی لاحه معرفی شده و اینا رو باید پاسخگو قرار می دادن، نه اینکه اینها را روی قدرت می آوردن. و فعلا هم طالبان در 20 سال جنگیدند و قدرت میخواستند و فعلا هم که قدرت به دست طالبان هست و اینا حکومت به دست دارند، هم متاسفانه هیچ تغییر رفتاری بله در طالبان دیده نمیشه.
اما این موضوع گیری رینا امیری به نظر شما چقدر با اهمیت است و چقدر میتونه تأثیر گذار باشه بالای بهبود وضعیت زندگی از زنان و دختران در افغانستان و سبب ایجاد فشار بالای طالبان خواهد شد؟
ما گام های عملی میخواییم. در طول 3 سال گذشته زنان از بدن اجتماع حذف شدن و محدودیت های شدیدی بر مردم خصوصا بر زنان وضع شد و با توشیح قانون امر به معروف، حتی شما در جریان هستین، صدای زنان رورت پرن داشتن. یعنی واقعا محدودیت های شدیدی بر زنان در افغانستان وضع شده و تا حالا ما هیچ گامی از جهان خصوصا آمریکا ندیدیم که گام عملی برداشته
باشه. چه گام عملی در کار از به نظر شما خانم سایی؟ خب شما میدانین که در نشستای مهم جهانی مقامات ارشد ایالات متحده آمدن ابراز نگرانی کردن در حمایت از زنان و دختران افغانستان صحبت کردن و تا هنوز همه هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. دقیقا انتظار شما چیست؟ چه کار باید شود؟
اولا طالبان مشروعیت خود مردم افغانستان نداره که اینا به رسمیت شناخته شن و در طول 3 سال گذشته مردم علیه اینها اعتراض کردن و نفرت انزجارشان از این رژیم بیان کردن و مردم نمیخواه که اینا به رسمیت شناخته شود. همچنان زنان افغانستان تا حالا اعتراضات در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان جریان داره علیه این رژیم و ابراز نگرانی ها باعث تداوم وضع محدودیت بر مردم، بر زنان افغانستان میشه. ابراز نگرانی نکنن، عملا اینا باید اقدام بکنن، طالبان را تحریم بکنن، تحریم مالی بکنن، تحریم سیاسی بکنن. نشست دوحه که در چند وقت پیش برگزار شده بود، مقامات طالبان دعوت شده بودن. طالبان نباید در نشست های بین المللی دعوت شوند از آدرس افغانستان، اینا باید تحریم مالی و سیاسی بر اینا وضع شوند.
بله.
اینا باید در قبال جنایت هایشان پاسخگو قرار داده شوند، نه اینکه اینا را بیارن در میز برای از اینا تریبیون بیتن و اینا را در نشست های بین المللی دعوت بکنن.
بسیار کوتاه، با نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبا، وضعیت زندگی زنان و دختران در افغانستان چقدر دشوارتر شده میتونه؟ کوتاه لطفا.
متاسفانه ما با زنانی که در ارتباط هستیم روزانه تماس های زیادی از نقاط مختلف افغانستان دریافت میکنیم. مشکلات زیادی برای زنان افغانستان اینا ایجاد کردن، خصوصا با توشیح قانون امر به معروف که در یک قسمتش ذکر شده که زن نباید بدون محرم اجازه سفر داشته باشه و حتی به موتروانا گفته بودن نباید خانمایی که محرم ندارن به وسایل نقلیه اینا سوار شوند و این دردسر بزرگی هست برای زنی که مثلا خودش نانآور فامیل است، خودش سرپرست است و مردی نداره و شوهرش از دست داده و شوهر مردگی خود از کجا بیاره با خود من حیث محرم. و واقعا زنان افغانستان به مشکلات روحی و روانی مواجه شدن.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک شما در این برنامه. رقیه سایی فعال حقوق زن با ما صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نزدیکان حمید فرهادی، خبرنگار و کارمند ریاست اجرایی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، ادعا می کنند که او و برادرش روز گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند. آنان امروز بر رادیو آزادی گفتند که تا کنون علت بازداشت آنها مشخص نشده. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. بیشتر در این گزارش.
نزدیکان حمید فرهادی، روزنامه‌نگار و کارمند ریاست پیشین اجرایی نظام جمهوری مخلوع و برادرش ولید فرهادی، مدعی‌اند که حکومت طالبان روز سه‌شنبه این دو را از خانه‌شان در ناحیه 15 شهر کابل بازداشت کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از سرنوشت این دو اطلاع ندارند و تاکنون مشخص نیست که آنان به چه اتهامی بازداشت شدند. حمید فرهادی قبل از حاکمیت دوباره طالبان در روزنامه اطلاعات روز فعالیت می‌کرد. یکی از نزدیکان آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت:
حمید فرهادی، خبرنگار و کارمند ریاست اجرایی در حکومت پیشین، همراه با برادرش ولید فرهادی که دانشجوی تازه فارغ شده است و اکنون هم در یک قطعه سفروشی مصروف فعالیت است، بازداشت شدند و تا کنون هیچ نوع اطلاعی از سرنوشتشان نداریم و نگرانی و دلهره ما هر لحظه بیشتر میشه از اینکه تا کنون دلیل بازداشت از اونا و اینکه سرنوشتشان چی خواهد شد کنم خبری وجود نداره.
این در حال است که یک منبع به رادیو آزادی میگوید که ولید فرهادی از سوی طالبان رها شده و حمید فرهادی هنوز در بند است. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ادامه بازداشت خبرنگاران و وضع محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان را نگران کننده خوانده و از حکومت طالبان میخواهد تا این بازداشت ها را پایان دهد.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان به بهانه‌های مختلف اینها بازداشت شدند. این بازداشتی‌ها سبب شده که خبرنگاران در داخل افغانستان آزادی‌های قانونی خود از دست بدن. بازداشت خبرنگاران نقض قانون می‌باشه، قانون رسانه‌های همگانی، و بسیاری از خبرنگاران به دلیل تهدیدات امنیتی و بازداشتی‌های خودسرانه سبب شده که کار خبرنگاری از دست بدن.
بر اساس آمار این مرکز، 4 خبرنگار در حال حاضر در بند طالبانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره بازداشت این خبرنگار و برادرش پاسخ نداد، اما پیش از این در مورد بازداشت برخی خبرنگاران گفته که آنان به اتهام‌های مختلف جدا از وظایف خبرنگاریشان بازداشت شدند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، شماره از خبرنگاران، کارمندان و نظامیان پیشین و استادان پوهنتون از سوی حکومت طالبان بازداشت و زندانی شدند. خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی 3 هفته قبل اعلام کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کرده است.
فایزه ابراهیمی گزارش میداد. حالا هم سری میزنیم به جرمنی. یک ویدیوی که از سوی وزارت داخله ایالت باواریا این کشور در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر شده بود، پس از آن حذف شد که با انتقادات شدید روبرو شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه.
وزارت داخلی ایالت بایرن در جنوب جرمنی با نشر ویدیوی تلاش کرد تا در مورد سلفیزم هشدار دهد، اما پس از عکس‌العمل‌های گسترده این ویدیو را حذف کرد. این ویدیو که به تاریخ 2 سپتامبر از سوی این وزارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق منتشر شد، نشان می‌داد که زن براحتی در دام یک رهبر مذهبی سلفی می‌افتد و همسر دوم او می‌شود. در ویدیو این رهبر مذهبی در یک کاریکاتور به شکل یک هیولا ظاهر می شود که زن را در دهن گرفته و می ولهد. این حرکت نمادین به معنای آن است که این زن همسر دومین رهبر مذهبی می شود و در حالی که حجاب دارد آشپزخانه را تمیز می کند. همسرش را با انباقش می بیند و اشک می ریزد. مقام های جرمنی تلاش کردند که از طریق این ویدیو به مردم نشان دهند که آنها به راحتی می توانند در دام مسلمانان سلفی که از گروه تندرو مسلمانان سنی محسوب می شوند بیفتند. اما این ویدیو پس از مواجه شدن با انتقادات گسترده از شبکه ایکس یا تویتر سابق وزارت داخلی ایالت بایرن حذف شد. شمار از قانونگذاران جرمنی این ویدیو را تلاش برای نجات پرستی خواندند و آن را مشابه به کارزار جرمنی های نازی خواندند که علیه یهودیان راه اندازی شده بود. فراد کوکک عضو حزب چپ پارلمان ایالت برلین در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که وزارت داخلی ایالت بایرن به گونه مستقیم نفرت پراگنی می کند. این ویدیو در حال منتشر شده که به گفته آگاهان اسلام حراسی در جرمنی در حال افزایش است و اقدامات ضد مسلمانان در این کشور افزایش یافته. قبل از انتشار این ویدیو یک حزب عامی پلیسی های ضد مهاجرت در انتخابات محلی در دو ایالت شرقی تورینگن و زاکسن جرمنی برنده شد. نیما مواسات یک سیاستمدار حزب چپگرا انتشار این ویدیو را شدیداً محکوم کرده و گفته که ممکن علیه یوخیم هرمن ولی ایالت بایرن شکایت رسمی درج کند. بعد از حذف این ویدیو وزارت داخلی ایالت بایرن روز گذشته بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اگر این ویدیو باعث سردرگمی یا سوء تفاهم شده باشد معذرت می‌خواهند. این وزارت گفته که آنها انتقاد از این ویدیو را جدی گرفته و به گونه فوری کمپاین علیه سلفیزم را متوقف کردند. اما همزمان این وزارت بر رادیو آزادی نوشته که نباید خطر سلفیزم را نادیده گرفت. حدود 5.5 میلیون مسلمان در جرمنی زندگی می کنند که تقریبا 3 میلیون آن شهروندان جرمنی اند.
حالا هم جزئیات خبری که در صدر برنامه داشتیم. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز تیم ملی فوتسال نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست داد. زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی روی خط مستقیم تلفن با ماست. شهزاد صاحب جزئیات بیشتر این خبر را لطفا با مخاطبان ما در میان بگذار.
تشکر جناب احمد صاحب. مسابقات جام قاره‌ای که در تایلند در حال برگزاری است، افغانستان در سومین رقابت خود در برابر تیم ملی فوتسال نیوزیلند ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل امروز به میدان رفت و تا دقایق پایانی هر دو تیم 1-1 مساوی بودند. اما در 3-4 دقیقه پایان تیم ملی فوتسال افغانستان 4 گل به ثمر رساند و نتیجه بازی 5-1 شد و با همین نتیجه یعنی 5-1 افغانستان پیروز شد و فعلا بعد از تیم تایلند که تفاضل گل مثبت 10 و تایلند نمیشه شد که از دوره ما در صدر جدول، البته بعد از تایلند قرار گرفتیم و تیم گواتمالا در جایگاه سوم است و تیم کویت و همچنان نیوزیلند چهارم و پنجم هستند. افغانستان در مسابقه آخر خود قرار است در برابر تیم میزبان یعنی تایلند روز جمعه ساعت 5 بعد از ظهر رقابت بکنه که اگر افغانستان این تیم ببره احتمال قهرمانی افغانستان هم در جام بین قاره‌ای وجود خواهد.
اما چقدر چانس برد افغانستان وجود داره و در مورد تایلند تیم تایلند چی میدانیم؟ چقدر نیرومند است این تیم؟
تایلند در آسیا چندین بار مقام داشته و از جمله تیم‌های بسیار قدرتمند فوتسال آسیا است و پیروزی در برابر تایلند مشتمل می‌تونیم که سخت و دشوار است. این تیم در فاینال جام آسیا هم حضور داشت و از ایران باخت و بدون شک جز 3 تیم برتر قاره آسیا است و اگر افغانستان بتونه این تیم را ببره که چانس افغانستان میتونیم گفته که 30-40% است، اما تایلند چانس بیشتر برای پیروزی داره. ولی باز هم مسابقه است و چانس است، باز اوقات اگر اتفاق بیفته ممکن افغانستان هم برنده شه و مقام قهرمانی دست پیدا بکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. برخی جوانان در ولایت های جوزجان و فاریاب میگویند که مصارف گزاف مراسم عروسی سبب شده تا سالها در خارج از کشور کار کنند. با گفته آنان در کنار دیگر هزینه های مراسم عروسی و شیرینی خوری، اخیراً رسم و عنعنه نو رایج شده که با مراسم عروسی و مصارفش افزوده. این که جزئیاتش چیست در این گزارش بشنوید.
عبیدالله 27 ساله باشنده اصلی شهر شبرغان یکی از ده ها جوانی است که از 10 سال به این سو در ترکیه کار میکند. او میگوید به دلیل هزینه های گزاف مراسم عروسی از جمله قلین و تویانه که در محلشان رایج است هنوز نتوانسته ازدواج کند. عبیدالله هزینه های برگزاری مراسم عروسی در ولایت های شمالی کشور از جمله جوزجان و فاریاب را گزاف و کمرشکن می داند. او به رادیو آزادی گفت اخیراً برگزاری مسابقات پهلوانی، بزکشی و والیبال در مراسم های عروسی از سوی برخی بزرگان قومی و سرمایه‌داران رایج شده و این از توان خانواده های فقیر که خواستار ازدواج پسران جوانشان هستند بالا است.
وقتی در قریه ها توی میشه صاحب توی را مجبور میسازن که از ولایت ها از هشت ولایت پهلوانان و نامدار و تیم والیبال دعوت کنه که باید هزاران نفر به تماشای توی بیاین.
سید حفیظ الله از ولسوالی انخوی فاریاب که نامزد است و از 6 سال به این سو در ترکیه مزدورکاری میکند از مشکل مشابه شکایت دارد. او گفت جوانان زیادی را میشناسد که از سالها به این سو در ترکیه کارهای شاقه میکنند و بنابر علتهایی که عبیدالله ذکر کرد نتوانستن ازدواج کنند.
من با تلاش های زیاد در این مدت 6 سال شب روز کار کردم الان را تمام کنم، اما این رسمی که تازه رواج یافته مجبور هستم که 3 سال دیگر باید کار کنم تا پول مراسم تویم را به دست بیاورم.
این جوانان میگویند در کنار سایر هزینه های هنگفت و مصارف کمرشکن عروسی ها مجبور هستند به تیم های ورزشی که در مسابقات مراسم عروسیشان شرکت میکنند پول نقد و جوایز تهیه کنند. با گفته آنان آماده ساختن میدانهای پهلوانی و والیبال، استیج و تهیه جوایز نقدی و چپن ابریشمی برای برندگان مسابقات از جمله هزینه های اضافی مراسم عروسی ها شده است. با تازگی جایزه اول مسابقه پهلوانی در یک مراسم عروسی در شهر شبرغان 1 نفر اشتر و 12 رأس گوسفند گذاشته شده بود. فیض الله پهلوان قریشی یک تن از بزرگان قومی که اعلان این مراسم را در صفحه رسمی فیسبوک خود به نشر رسانده در این باره گفت:
"کل ولایت میهمان ایدلان شوغا گل بلهر کمره
در مراسم عروسی که در قریه قریش شهر شبرغان برگزار می شود از 8 ولایت پهلوانان دعوت شدند. در پهلوی مسابقه پهلوانی مسابقات والیبال هم داریم. در بخش پهلوانی 1 اشتر و 12 رأس گوسفند جایزه مانده شده که برای برندگان مسابقات اهدا می شود. شماری از جوانان در فاریاب و جوزجان می گویند این گونه رسم رواج های پرهزینه باید از جامعه برداشته شود و همه بزرگان و مسئولان در این راستا اقدام کنند. با گفته بزرگان محلی هزینه عروسی در جوزجان در میان اقوام ترکمن از 700 هزار تا 800 هزار افغانی و در ولسوالی های 4 گانه انخوی فاریاب از 15 هزار تا 20 هزار دلار امریکایی است. شکایت ها از هزینه های کمرشکن مراسم عروسی تنها به ولایت های جوزجان و فاریاب خلاص نمی شود. جوانان دیگر ولایت ها نیز بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پرهزینه بودن مراسم های عروسی در محلشان شکایت کرده اند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان.